میگن اقرا کتابک، کتاب عملش رو میبینه، میبینه یک دونه حسنه توش نیست، تمامش رفته، چون هر روز 360 زنا که گناه پاش نمیشه. اینا که دروغ نیست که ایحب احدکم، دوست داره یکی از شما ان یاکل لحم اخیه میدن، رفته به ایزه را مرده را آورده بیرون، گوشش رو بریده کباب کرده خورده، میشه؟ نه. میگه غیبت مثل این میمونه. و تقلا با تقوا ان الله تواب و رحیم. و براتون عرض کنم با سرعت که روایت دلم کسانی که غیبت میکنن توبه نمیکنن و همینجوری میمیرن، اولین کسانی هستن که جهنم میرن. کسانی که غیبت کردن، توبه کردن، بخشیده شدن، تو قیامت آخرین نفرهایی هستن که بهشت میرن. خیلی غیبت گناه بدیه، یعنی واقعا آدم از همه خیرات خرد سلام.
آقا تو هر جلسه صحبت که صحبت ابتدایی جلسه که حالتون خوبه و اونا احوالتون خوبه و اونا که تموم میشه، این قافیه تنگ میاد، میگن قافیه چو تنگ آید شاعر به جفنگ آید، یه دفعه ملت میرن سراغ غیبت و سراغ آره این طرف اون طرف، حالا تجسس تو کار این اون و این صحبت های این چنینی که هم که شما میفهمید،
بعدم نمره میدن بی خود اونو خرید، بی خود اونو فرو بی... آقا شما چه کاره مردم هستی؟ و آیه بعدش میگه یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثا، شما از زن و مرد خلق شدید و جعلناکم شعوبا، شما قبیله قبیله شدید. حالا کدومتون خوبن؟ این قبیله قبیله شده که به تعارف و هر کس شناخته بشن. بعد میگه ان اکرمکم عند الله
اتقاکم،
اینه که خیلی بردن آیه رو، یعنی هیچ وقت من گوینده، من هوشیاری حقیر آدم خوبی نیستم مگر تقوا داشته باشم. من آخوندم، من مهندسم، من دکترم، من عمدت و تجارم، اینا علامت خوبی نیست، علامت خوبی تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حالا تقوا هم دارم، من خودم نتونم به خودم نمره بدم، باید خدا نمره بده. قیامت که میشه اعمالمون رو جلومون میارن میبینیم، اون موقع معلوم میشه کی تقوا داره و کی تقوا نداره. این سوره محمد خیلی سوره ببخشید سوره قاف
حجرات و حالا در ادامه سوره قاف، این حجرات بود، الان در ادامه سوره قاف
سوره بعد منظور به این خیلی آیات غیبت آدم بخونه. بعد روز قیامت که میشه میگن کتاب عملتو نگاه کن، کفا به نفس کریم علیک حسیبا، نگاه میکنه اصلا کار خیر توش نیست. خیلی حاجه خیلی تشکر، این آیاتو باید ما هممون بخونیم. غیبت نابود میشه، هر غیبت هایی تمام هستید رفته، بده کار هستی مجازاتت میکنن، حسناتت به باد میره.
آقا رفتی زیارت اربعین برگشتی هم دو تا غیبت میکنی، همه رو تحتش میمیر. آره یعنی همه هیچ میشه و میره، همه هیچ میشه و میره. حیفه، حیفه به خدا. آجا
خیلی غیبت خطرناکه. بعضش هم غیبت نیست، بعضش تهمته.
آره.
کدومش تهمته؟ ندیده میگه که میگن
اینم که تو فضای مجازی تا دلتون بخواد.
یه گروه دارن 500 آدم میده، یکی دیگه یهو دیدی یه دونه تهمت رو زد، 1,000,000 نفر نگاه کردن.
آره.
وقتی قیامت چی میخوای اینو جواب بدی؟
آره.
یعنی غیبت آن است که مثلا شما در خفا دیدی من یه گناهی کردم، شما فقط شما میدونی اینو، شما همینو بری بگی اشد من الزنا. اونایی که به اصطلاح پشت سر مردم حرف میزنند و اصلا هیچ دلیلی ندارن، اونا رو در سوره مبارکه نحل خوندیم. اونایی که تهمت میزنن کسانی هستن که لا یؤمنون، اصلا ایمان به خدا ندارن، یعنی وقت دین از لباس همشون آجا میاد بیرون. خیلی خطرناکه. میگه میگن، آقا تو دیدی؟ میگه نه، همه میگن. خب همه میگن حقه. اومد در آیه 116 سوره مبارکه انعام میخونیم که خدا به پیغمبر میگه و ان توت اکثر من فل از، اگر از اکثریت اطاعت کنی لیذلوک، تو رو گمراهت میکنن. یعنی خدا به پیغمبرش درس میده، پیغمبر حرف اکثریت رو گوش نکن، گمراه میشی. ها میگه همه میگن، یه مؤمن بیچاره رو یه سوء تفاهم میشه، یا میلیون ها آدم بیچاره بمبارونش میکنن، دیگه اصلا سرش اینا رو جامعه بلند کن. خیلی خواهد اصلا نمیشه آجا خواهد صافش کرد اینا آب ریخته رو زمین جنبشون نیست. فکر شیطان پدر بزرگ ما رو که بهش بیرون کرد حضرت آدمو زورش به ما نمیرسه که در سوره اعراف بگه یا بنی آدم را تتبای شیطان طرف شیطان نرید ان اخرج ابویکم من الجنه پدر مادرتون را بهش بیرون کرد یه تو کی هستی؟
لا اله الا الله.
آدم صفت الله رو بیرون کردن از بهش یه زورش به من نمیرسه؟ میرسه. خیلی حواسمون جمع
یه مقداری حواسمون به زبونمون باشه
خیلی آجا خیلی این زبون رو چون عضو بدنم تو قیامت حرف میزنه 65 یاسین 24 سوره نور و 20 فصلت 6 عضو بدن دست و پا چشم و گوش زبان و پوست اینا آلاتی هستن که باش گناه میشه و تو قیامت این آلات گناه به شهادت این آیاتی که من عرض کردم خودشون حرف میزنن. یعنی دست میگه این کار کردم، پا میگه این کار کردم، اون که فحشا کرده وسیله فحشاش حرف بزنه و چه آبروزی داره که امیرالمومنین علیه السلام در دعای شعبانی مناجات شعبانی به خدا میگه اللهم لا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، خدایا من روز قیامت من علی بن ابی طالب و جلو مردم مفتزح نکن. پس مفتزح میشن که امیرالمومنین داره التماس میکنه آج آقا. خیلی بترسیم، خدا میدونه این خزائن معنویت جمع میکنه با یه غیبت تمامش میره تمامش نابود.
خیلی حواستمون باش آجا، خیلی متشکرم، قربونتون برم، اللهی زنده باشین، انشالله و سلامت باشین. ما قرار بود 7 دقیقه محضرتون باشیم، شد 12 دقیقه 13 دقیقه، اما برشک 13 دقیقه بود که لازم بود. خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت کردید. فردا شب انشالله آجا جزء 27 داریم، کم کم به پایین قرآن نزدیک میشیم آجا.
دیگه دل تنگم داره میشیم آجا. بعد انشالله که بعد گفتم مثلا فردا بعد از ذات که جلسه ما تمام بشه من بعد از ذات خدمتتون هستم.
قربونتون برم، زنده باشین، چرا دعا میکنید. یا علی مهد، خداحافظ شما. خداحافظ.
این خونه بوده، این همه بها گرفتم، من تموم زندگیمو از امام رضا گرفتم، از در این خونه بوده.
خب شنوندگان عزیز و بزرگوار باغ فیض رادیو تهران، قربون شکل ماهتون برم، امشب هم همراه رادیو اربعینی ها شدید و لحظاتمون لحظاتی بود پر از خیر و پر از دلدادگی. اگه دوست داشتید برگردید، باز با ادامه برنامه های رادیو اربعین با شما خواهیم بود روی موج 95.5 مگاهرتز، روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، و اونجا میتونید همراهیتون رو با ما اعلام بفرمایید با همین جزخوانی جزء 26 قرآن کریم که هدیه میکنیم به وجود نازنین امام هادی. اما اگرم که نه، فردا شب انشاءالله به شرط حیا ساعت 9 شب باز با شما خواهم بود. همه شما رو به خدا میسپارم، خیلی دعامون کنید، خیلی دعا کنیم هم دیگر رو. خدا حافظ.
میرم دوباره پابوس سلطان.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان،
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. با رادیو تهران و برنامه پارک پردیسان همراه باشید. در دنیای امروز گردشگری یکی از صنایع پر رونق و پر سود، اما این صنعت هم سهم بسزایی در آلودگی‌های مختلف محیط زیست دارد. با شناخت دقیق این چالش ها میشه تلاش بیشتری در راستای ارائه راهکارهای مناسب کرد و اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست رو به حد اقل رسوند. تولید زباله به ویژه زباله‌های پلاستیکی یکی از چالش‌های بزرگ محیط زیستی در صنعت گردشگری است. گردشگران اغلب در طول سفر مقادیر زیادی از زباله‌های پلاستیکی، غذایی و بسته‌بندی‌های یک بار مصرف تولید می‌کنند. این زباله‌ها اگر به درستی مدیریت نشن، به آلودگی خاک، آب و حیات وحش منجر می‌شن. تشویق مسافران به استفاده از محصولات تجزیه پذیر و کاهش استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف نقش مؤثری در کاهش تولید زباله ایفا می کند. شاید اغراق‌آمیز به نظر بیاد، اما در پی سفرهای ما حیات وحش هم از تأثیرات منفی گردشگری بی نصیب نمی‌مونه. حضور گسترده گردشگران در زیستگاه‌های طبیعی تغییر رفتار و الگوهای زادآوری حیوانات رو به دنبال داره. صداهای بلند، نورهای مصنوعی و زباله‌های رها شده میتونن موجب استرس و اختلال در زندگی حیوانات بشن. برخی حیوانات حتی ممکنه به دلیل دسترسی آسان به غذاهای انسانی عادتهای طبیعی خودشون رو تغییر بدن. در چنین شرایطی ضروریه تا هر گردشگری آموزش‌های لازم رو در مواجهه با طبیعت و گونه‌های جانوری ببینه تا کمترین آسیب رو به حیات وحش وارد کنه. پارک پردیسان رو میشنوید و در حالی که سفرهای تابستانی در حال انجامه با شما از گردشگری پایدار صحبت کردیم. اقامتگاه‌های پایدار و سازگار با محیط زیست اقامتگاه‌هایی هستند که از منابع طبیعی بهینه استفاده می‌کنند. از انرژی‌های تجدیدپذیر بهره می‌برند و مدیریت صحیح زباله و پساب‌ها را رعایت می‌کنند. انتخاب این اقامتگاه‌ها نه تنها به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست کمک می‌کنند، بلکه به حمایت از کسب و کارهای محلی و پایدار هم می‌انجامند. گفتگوی امشب.
به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. با برنامه پارک پردیسان در خدمتتون هستیم، هرچند که این برنامه تا چند روز دیگه به پایان میرسه و افتخار خدمت رسانی از این طریق از ما سلب میشه. اما اونهایی که دوستان محیط زیست هستند و دلشون برای محیط زیست کشورمون و حتی جهان میسوزه، همواره افرادی هستند که قوانین محیط زیستی رو رعایت میکنن. تو برنامه امشب با موضوع گردشگری توسعه پایدار شروع کردیم، گردشگری که جلوی تخریب محیط زیست رو میگیره یا اثرات خیلی کمی از نظر تخریبی روی محیط زیست داره، تا به اینجا رسیدیم که در خصوص اثرات منفی روی حیات وحش گفتیم. نهم شهریور که پشت سر گذاشتیم، روز جهانی یوزپلنگ آسیایی بود و به این معنا که ما تنها کشوری هستیم که در دنیا این گونه ارزشمند رو داریم. تا به حال در خصوص اینکه چرا باید از یوزپلنگ آسیایی حفاظت کنیم نکات مختلفی بیان شده، ولی جالب اینجا هستش که به مناسبت این روز براتون در همین برنامه که میخوام یه مقداری موضوع رو باز بکنم، به یه نکاتی اشاره بکنیم که اصلا همونطور که گفتم چرا باید از یوز پلنگ آسیایی محافظت بکنیم؟ آیا به خاطر اینه که حیات وحش دیگر حفظ بشن، چون این گونه به عنوان گونه چتر یا پرچم محسوب میشه؟ آیا به خاطر این هستش که تنها کشوری هستیم که این گونه رو داره؟ آیا به خاطر این هستش که ذخیره ژنتیکی دنیا جهان در مورد این گونه حفظ بشه، همچنین در کشورمون ایران، یا موارد دیگه این چنینی؟ اما به واقع در زیستگاه‌هایی که ما یوز پلنگ رو از دست دادیم، که معمولاً زیستگاه‌های کویری و دشتی هست، ما اون زیستگاه‌ها رو هم از دست دادیم. یعنی محیط زیست کویری و بیابانی کشورمون رو از دست دادیم، که این خیلی خطرناکه، برای اینکه اکوسیستم کویر و دشت و بیابان اکوسیستم بسیار پر اهمیتیه. ما در دشت‌ها سفره‌های با زیرزمینی رو داریم، در دشت‌ها گونه‌های گیاهی مختلف داریم که اینا هم زیر مجموعه حیات وحش هستن، حتی گونه‌های دیگری که درش وجود داره. به همین دلیل وقتی یه گونه ارزشمندی مثل یوز پلنگ رو در کویر و دشت و بیابان از دست میدیم، این اتفاق میفته که روی میاریم به اکتشاف معادن، روی میاریم به کارهای صنعتی و کلن اون زیستگاه از دست میره و نابود میشه. وقتی این اتفاق میفته، محیط زیست کلن تو منطقه از بین میره و ما چیز دیگری به این عنوان نخواهیم داشت، در صورتی که با حفاظت از زیستگاه‌های کویری و بیابانی و دشتی در واقع محیط زیست کشورمون رو حفظ میکنیم. هر یک گونه ارزشمندی که ما در کشورمون در خصوص محیط زیست از دست بدیم، چه گیاهی چه جانوری، این میتونه ضربه مهلک و جبران ناپذیر رو به پیکره محیط زیست کشورمون و جهان ایجاد بکنه. زمانی قضیه حساس میشه که به نسل آینده فکر کنیم، که در اصل پنجم قانون اساسی که بارها گفته شده محیط زیست یه بخشش در واقع یه بخش این قانون اینه که باید برای نسل آینده حفظ بشه، اونها هم حق زندگی دارن، اونها فرزندان ما هستن. و وقتی به این موضوع فکر میکنیم میبینیم چقدر این قضیه اهمیت داره. شنوندگان عزیز، نمیدونم تا چقدر یوز پلنگ آسیایی رو بشناسید، ولی میدونم اونایی که دوستدار محیط زیست هستن حتما میشناسن. ما تو برنامه‌های زنده هم که داشتیم و مردم عزیز شنوندگان گرامی دوستای گلمون زنگ زدن، خیلی خوب هم صدای یوز پلنگ رو میشناختن در کمال تعجب، و همین که در مورد خصوصیاتش میدونستن. فقط من یه مختصری بگم که یوز پلنگ آسیایی از خانواده گربه‌سانان هست، صداش تقریبا شبیه سگ میمونه، خیلی عجیبه. و علارغم این که گربه سانان پنجه هاشون فرو رو هست، ناخوناشون فرو میره در داخل دست و پنجه شون، اینها پنجه هاشون فرو رو نیست، به خاطر اینه که بتونن تو سرعت بالا که در حد 110 کیلومتر در 3-4 ثانیه میرسه بتونن برای گرفتن شکار تغییر مسیر بدن. یعنی این پنجه هایی که ثابت هست توی زمین مثل سکان عمل میکنه، بخشی از سکان میتونه ترمز بگیره و هدایت رو عوض کنه، جهت رو عوض کنه. چون میدونید تقریب و گوریز، حیوانات گوریزپایی مثل خرگوش یا آهو سرعت بالایی دارن و خیلی سریع میتونن جهت تغییر بدن، و یوز پلنگ میتونه با طریق از طریق استفاده از همین ناخن‌ها این کارو انجام بده. به غیر از این، دم بلندش این کارو انجام میده، که اگه تو تقریب گوریزها نگاه بکنید تو فیلم‌های مستند حیات وحش می‌بینید دمش رو هوا داره میچرخونه و به سمتی که لازم هست خودش و بدنش رو هدایت میکنه. غیر از این موضوع، بدن کشیدش هست که انعطاف خیلی زیادی داره، اون هم کمک میکنه که جست‌های بلندی داشته باشه. ما در تقریب و گریزهایی که از یوز پلنگ سراغ داریم حتی شاهد جست‌هایی در حد 10 متر بودیم، 10-11 متر این حیوان میتونه جست‌هایی بزنه که خودش رو سریع‌تر به شکار خودش برسونه. یه ظاهر جالبی داره و تفاوتش با پلنگ اینه که پلنگ 5 خال کنار هم داره، هر کدوم از این خالاش 5 تاییه و داخلش کم رنگه، اما یوز پلنگ خالهای پراکنده داره و یه خط مشکی از کنار چشماش به سمت پوزه اومده که بهش میگن خط اشکی. تعداد این یوز پلنگ ها در کشور عزیز ما متاسفانه اون چیزی که تخمین میزنن در حدود 17 تا تا 20 تا هست حد اکثر، و این خیلی واقعا موقعیت حفاظت یوز پلنگ رو در کشور ما حساس میکنه. و نیاز هست که چالش هایی که در این مورد وجود داره رفع بشه. اخیراً اتفاق خوبی که افتاده، فنسکشی ها افزایش پیدا کرده در محدوده جاده‌ای که یوز پلنگ ها حرکت دارن، در واقع تو همون محدوده جاده میامی و نیشابور، که این اتفاق افتاده و جای شکر داره که انشالله جلوی حوادث تصادف های مرگبار این زیستمند ارزشمند با خودروها گرفته بشه. امیدواریم مردمی هم که تو اون ناحیه تردد دارن، مسافران عزیز، مثلا شهریور هم هست راجع به سفر گفتیم، خیلی مراقبت کنن که با حیات وحش تصادف نکنه. حالا تو هر محوری از جاده ها که هستن که در داخل طبیعت یا در داخل پارک های ملی هست یا در کنار مناطق حفاظت شده یا پناهگاه های حیات وحش هست، این موضوع رو رعایت بکنن و این از اهمیت خاصی برخورداره. دیگر مدیریت در واقع احشامی هست که برای تعلیف میان تو مناطقی که حفاظت شده هست، گوسفندان، گاف ها و حتی شتر که بسیار مضر هم هست برای وضعیت مراتع، که میتونه شرایط رو برای یوز پلنگ حساس کنه، باعث ایجاد ترس و استرس بشه، اونها رو فراری میده و وسعت اکوسیستم رو کمتر میکنه، مناطق زیست این زیستمندان ارزشمند رو. و از دیگر چیزها میتونیم از بین بردن زیستگاه با عملیات تخریبی و ایجاد شهرها و جاده ها نام ببریم که اون هم باعث تخریب زیستگاه ها میشه. موارد دیگری هم که وجود داره، اقدامات لازم مثل افزایش تعداد محیطبان ها، حفاظت مشارکتی که در اون همیاران محیط زیست، نیروهای مردمی و سازمان های غیر دولتی استفاده میشن برای این کار، میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. اینها مواردی بود که در خصوص روز یوز پلنگ لازم بود که خدمتتون عرض بکنم، هرچند که اخیراً تصاویر بسیار جذابی از محیطبان های عزیزمون توی فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی پخش شده، مبنی بر در واقع وجود تعداد بیشتری از یوز پلنگ ها که ما هم امیدوار هستیم توله هایی مشاهده شدن همراه با مادرشون در نقاط مختلف، که اینها امیدواری رو بیشتر میکنه. ولی امیدواریم که به هر حال این توله ها به اون سنی برسن که سن بلوغ هست، سن در واقع زایاییشون هست و میتونن از خودشون مراقبت بکنن، چون توله ها تا اون زمان بسیار آسیب پذیر هستن. زمانی بود که مردم ما فکر میکردن که یوز پلنگ به احشامشون حمله میکنه، به خاطر همین چوپان ها سعی میکردن که این حیوان رو مسموم کنن یا بکشن، حالا با سنگ، با چوب، با اسلحه، هر جوری که میتونستن. ولی بعدها متوجه شدن که اصلا اینجوری نیست، یوز ها اصلا با احشامون ها هیچ کاری ندارن و همیشه دوری میکنن از گله های روستاییان عزیز و دامپروران گرامی. به هر تقدیر لازم هست اگر که واقعا این شانس رو داشته باشیم این گونه ارزشمند رو در کشورمون به خاطر حفاظت از محیط زیست، نسل آیندهمون و پویایی و توسعه پایدار محیط زیست کشورمون رو حفاظت کنیم و حفظ بکنیم، و شاید این پاسخی باشه به اونهایی که میگن حالا یوز پلنگ هم از بین بره چی میشه مگه؟ نه، واقعا اگه یوز پلنگ از بین بره، محیط زیست ما یک گام، دو گام، سه گام، حتی بیشتر به نابودی نزدیک میشه. و خود ما هم وقتی ببینید منابع آبمون از بین رفت، گیاهانمون از بین رفت، دچار فرونشست شدیم، تمام اینا برمیگره به حفاظت از محیط زیست و حتی حفظ حیات وحش دیگر. وقتی یوز پلنگ گونه های ضعیفتر، پیرتر و مریضتر رو در گله ها شکار میکنیم، باعث موندگاری حیوانات دیگه میشه، حیات وحش دیگه میشه، به دلیل اینکه اونها مریض نمیشن، اونها ماندگاری بیشتری دارند و از این طریق ارتباط زنجیرهای غذایی و شبکه حیات بر روی کشور ما در محیط زیست کشور ما و جهان هم حفظ خواهد شد. در برنامه‌های گذشته اگر یادتون باشه، ما در خصوص خیلی از مطالب جالب صحبت کردیم براتون، آیتمیک، ردپای طبیعت، هدیه‌ای از طبیعت، خانواده سبز رو اضافه کردم به جای گفتگاه. به این دلیل که خانم شینا انصاری که اخیراً ریاست محترم سازمان شدن، تا جابجایی‌های لازم صورت بگیره، مدیرای محترم معلوم بشن، ما مجبور بودیم که بیشتر وارد مسائل فنی و جذابیت‌های طبیعت بشیم. اخیراً هم ایشون جلسه‌ای داشتن با فعالان محیط زیست، دیروز پیروز فکر می‌کنم، نه چهارشنبه بود اگر اشتباه نکنم، بله چهارشنبه هفته گذشته، و تو اون جلسه آشنایی‌های لازم، گفتگوهای جدید و مسائل تازه‌ای بین فعالان محیط زیست و مشکلاتی که وجود داشته مطرح شده. اینها همه میتونه کمک بکنه به حفاظت بیشتر از محیط زیست. اما یه خبر بعدی هم داریم. آقای کریمی عزیز، داستان محترم مازندران، که خیلی هم محیط زیستی بودن، کارهای خیلی مهمی انجام دادن، متاسفانه از سمتشون برکنار شدن و جابجا شدن و این میتونه خبر خوبی برای محیط زیست مازندران نباشه. ای کاش ایشون سر جاشون میموندن تا حفاظت محیط زیست مازندران عزیزمون هم با وجود ایشون تخریب خیلی کمتری رو به خودش ببینه. به هر حال آرزومندی میشون هر جا هستن موفق باشن. اما در همین راستا قطعا یه گفتگویی با فعالای محیط زیست خواهیم داشت، اگر بشه با آقای حر منصوری که ساکن مازندران هستن، فعال محیط زیست اون منطقه هستن، و سرکار خانم الهه موسوی که خبرنگار محیط زیست، فعال محیط زیست هستن، تو منطقه گلستان ساکنن. با ایشون هم اگر بتونیم صحبت میکنیم. به هر تقدیر امیدوار هستیم که همین همکاری ها باعث حفاظت از محیط زیستمون بشه و هر چقدر آگاهی مردم بالا بره، مشارکتشون بیشتر بشه، قطعاً بستر حیات هم حفظ خواهد شد، که همانا راحتی زندگی مردمه، همانا زیبایی بیشتره، همانا جذابیت بیشتره و همانا تداوم حیاته برای همه ما. من زیاد صحبت کردم، امیدوارم این صحبت ها به دردتون خورده باشه و دعوت میکنم به ادامه برنامه پارک پریسان امشب توجه بفرمایید. در ضمن یادتون نره این روزا روزای آخری هست که ما در خدمتتون هستیم. این هفته هفته آخره برنامه محیط زیسته و باید از حضورتون مرخص بشیم و خدافظی کنیم، که هرچند خیلی برامون ناراحت کننده و دردناک است. امیدوارم باز هم بتونیم با برنامه‌های اینچنینی در خدمت شما باشیم از رادیو تهران. باهاتون خدافظی می‌کنم، اما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه پارک پریسان توجه بفرمایید.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. فرونشست زمین ابر چالش است، راهکارهای کوتاه مدت جوابگو نیست. شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در رابطه با فرونشست ها در کشور گفت: در این خصوص ما بحث آبخانها را داریم. مدیریت آبخانها به عهده وزارت نیروست، اما فرونشست زمین مسئله محیط زیستی است. همه ارگان ها فرونشست را باید به عنوان یک ابرچالش پیگیری کنند. همه با همگرایی باید این مسئله را حل کنند. دولت قبلی کارهای خوبی انجام داده است و ما قطعا آنها را ادامه می دهیم. به افزود درباره مسئله گرد و غبار چندین توافقنامه بین المللی خوب امضا شده است. نیازمند نگاه جدیتر به دیپلماسی فعال محیط زیست هستیم. دیپلماسی محیط زیست یکی از بندهای سیاست‌های 15 گانه مقام معظم رهبری در سال 1394 هم بوده است. باید این مسئله را مد نظر داشته باشیم. مخصوصا باید با همسایه‌ها تعامل مؤثر داشته باشیم و با حمایت وزارت خارجه نیز باید در بحث دیپلماسی آب پیش برویم. بسته شدن گلوگاه‌های فساد با بازبینی فرآیندهای اعطای تسهیلات صندوق ملی محیط زیست. مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست از برداشته شدن گام‌های زیربنایی تأسیس صندوق سبز برای نخستین بار در کشور بازبینی و اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات و ایجاد کمیته‌های دخل